من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به قوم خود فرمود انبیای گذشته آمدن مردم را هم دعوت کردند و هم با ادعای نبوت اونها را هدایت کردند. مردم در برابر دعوت انبیا که به توحید و معاد و دین بود مقاومت کردند و درباره ادعای انبیا هم که نبوت بود سرسختی نشون دادند. نه اون دعوت را پذیرفتند و نه این ادعا را پاسخ مثبت دادند. دعوت انبیا به ربوبیت بود، یعنی رب و مدبر و مربی ذات اقدس اله است. به دو برهان هم اقامه کردن، یکی این که الله خالق و کل شی و تدبیر هم بخشی از خلقت است، نه در قبال خلقت. برهان دوم آن است که تدبیر بخشی از خلقت نیست. من در این برهان دوم ملاحظه نشد که تدبیر بخشی از خلقت است. تدبیر لازم خلقت است. کسی می تواند مدبر باشد، مربی باشد که خالق باشد. اون که آفرید می تواند بپروراند و اداره کند. اون که نیافرید و از عناصر هستی و این شی بی خبر است چگونه می تواند بپروراند؟ تفاوت محوری این دو برهان در حد وسط است. در برهان اول تدبیر به خلقت برمیگردد، زیرا تدبیر یعنی ایجاد کمال، ایجاد وصف، ایجاد ربط که قسمی از خلقت است. اگر الله خالق کل شی و تدبیر هم خلقت است، پس مدبر هم خالق است بلا غیر. برهان دوم که کاملا از برهان اول جداست این است که مفهوم تدبیر غیر از مفهوم خلقت است، عنوان تدبیر غیر از عنوان خلقت است. ولی کسی می تواند مدبر باشد که از همه حقیقت اون شی با خبر باشد و کسی از حقیقت شی با خبر است که او را آفریده باشد. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. طبق این دو تا برهان دعوتشون را تصمیم کردند. قوم در برابر این دعوت سرسخی نشون میدادن، میگفتن به این که ما راه نیاکانمون را میخوام طی کنیم، آبای ما این بود، گذشتگانمون این بود. قرآن کریم حرف اونها رو نقل میکند، چه در سوره مبارکه بقره چه در سوره مبارکه مائده. میفرماید حفظ آثار گذشته در صورتی که معقول و مقبول باشد رواست، اما اگر معقول و مقبول نباشد نارواست. در سوره مبارکه بقره و همچنین در سوره مبارکه مائده این مطلب هست که شما که اصرار دارید آثار گذشتگانتون رو حفظ کنید، آیه 170 سوره بارک بقره این است: فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. بعد در پاسخ فرمود: اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. بالاخره انسان یا باید در درک صحیح خردمند باشد، خودکفا باشد، یا از یک عالم و خردمندی گوش داده باشید، فرا گرفته باشد. نیاکانتون هیچ کدام از این دو رو نداشتن، نه عاقل بودن نه مهتدی، نه حرف حاضر رو گوش دادن نه خودشون عاقل بودن. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. بنابراین شما باید دست از اون سنت باطل گذشتگان برداری و به ربوبیت ذات اقدس الا معتقد بشوید. البته اگر گذشتگان عاقل بودن، مهتدی بودن، سنت خوبی گذاشتن، من سن سنتن حسنه دیگران هم عمل بکنن و ثواب همه را هم اون بنیانگذار میبرد، اون سان و سنت گذارانه میبرد، هم هر که عمل کرد میبرد. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست در همه اون نام معروفش، که اون چرا که سنتی که صدور هذه الامه، صدور الامه انجام دادن ترک نکنید. یعنی اگه نیاکانتون، گذشتگانتون سنن خوبی داشتن، آثار خوبی داشتن، دلیل ندارد اونا رو شما رها کنید. حفظ سنت حسنه نیاکان مورد ترغیب شریعت است. حفظ ما سنه صدور هذه الامه، صدور الامه یعنی پیشینیان. وقتی معقول باشد، رو هدایت باشد، خب مورد ترغیب شریعت هم هست. اما وقتی این معقول نباشد، مورد هدایت نباشد، مورد تقبیح است. فقط اولو کان آباؤهم لا یعلمون یعقلون شیئا ولا یهتدون. خب بالاخره سنت سیئه با ترد بشه دیگه. البته در جامعه، در افراد جامعه بشری عده تبهکار هستن، اما عقل از درون، عقل و فطرت از درون، وحی و نبوت و امامت از بیرون، برای همین تشخیص حسن از سیئه است دیگر، برای ترد سیئات و امر معروف و نهی از منکر هم از همین قبیل است. مانند خب فرمودن به اینکه ما این اونها در برابر این دعوت رد و عیدیهم فی افواهم بود و مانندون. پیامدهای هدایت‌های الهی را هم ذکر کردن که خدا شما را دعوت میکند تا گذشتگان لغزش‌های گذشته رو ببخشد و آینده شما را تأمین کند. اونا در برابر ادعای انبیا این حرف را زدن، گفتن این انتم الا بشر و مثلونا، شما هم مثل مایید، دلیل ندارد که ما از شما تبعیت کنیم. اگر نبوت حق است، خب ما هم باید نبی بشیم، بر ما هم نازل بشود. این رو در بخشای دیگر قرآن ازشون نقل کردن که اینا علاقمندن که هر کدام از اینها یعطا صحفا منشره، بر همین ها قرآن نازل بشود. یا به زعم اینها اون چیه در سوره بارک زخرف آمده است: لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یا بر یکی از اشراف طائف یا یکی از اشراف مکه اینا باید نازل بشه، در حالی که حقیقت قرآن یک قلب طیب و طاهری میخواد که لا یمسوه در متطهرون، چه کار به اشراف طائف و مکه دارد. اونا یا این حرف میزدن یا میگفتن که چون شما بشرید نمیتوانید پیامبر باشید و میخواهید بر ما مسلط بشوید و ما را از این سرزمینمون دور کنید یا از آثار نیاکانمون ترد کنید. ماندون همون حرفی که فرعون بهانه قرار میداد، میگفت به این که اینی اخاف ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد و یذهب بطریقتکم المثلا. شما یه دارای تمدنی هستید، موسی کریم میخواد این مدنیتتون را از شما بگیره. این بهانه های فرعون بود در سرزمین مصر که یذهب به طریقتکم المثلا، این روش امثل شما، این روش متمدنانه شما رو مخواد بگیر. مرد مشرکان در برابر انبیا که این حرف می زدن، می گفتن به این که پس شما یه معجزه بیارید که ما شما رو بپذیریم. درخواست اونها یه معجزه‌ای که انبیا آورده باشن نبود، وگرنه می پذیرفتن. مثل این که درخواست یک معجزه اقتراحی و پیشنهادی داشتن. معجزه پیشنهادی اینها بر اساس هوا و هوس بود، نه بر اساس عقل. نظیر اونچه که در سوره مبارکه هود آمده، آیه 12 سوره هود که قبلا گذشت این بود: فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک و ضایق به صدرک که ان یقولوا لولا انزل علیه کنز. چرا این گنج خانه ندارد؟ چرا اون معدن طلا ندارد؟ چرا اون موزه طلا ندارد؟ اگه پیغمبر است، خب یک کوه گنج برای ما بیار، یا مثلا گنج خانه برای ما بیار، یا موزه گنج برای ما درست کن. اینه. در سوره مبارکه نحل مشابه، اسراء هم مشابه این طرح آمده است که لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا و مانند اون. آیه 90 به بعد سوره مبارکه اسراء این است: وقالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک جنة من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا او تأتی بالله و الملائکته قبیلا او یکون لکه بیتون من زخرفین او ترغا فی السماعه و لن نؤمن لروغیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأ او قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. این معجزات اینها، درخواست اینها، یا به این بودی مفتن خدا و ملائکه همه بیان ما اونا رو ببینیم، یا مگفتن گنج خانه داشته باش، یا میگفتن چشمه های فراوانی تو این دشت رو اندازی کن، به ماننده که روی معیار منطقی نبود. اون معجزات اقتراحی که نظیر جریان ناقه صالح اونها رو که خوب آوردن، معجزات فراوانی را خود انبیاء علیه السلام به عنایت الهی به همراه خود داشتن که خدا فرمود لقد ارسلنا موسی به آیاتنا، که این بابای مصاحبه است، یعنی در صحبت آیات فراوان ما ای رو اعزام کردیم و از آیات نهگانه موسی کریم با آیات شفاف و بیان یاد میکنند، آیات بینات. خب بنابراین معجزاتی که اینا پیشنهاد میدادن معقول نبود، معجزاتی که انبیا آوردن معقول بود، مقبول بود، اینا نمیپذیرفتن. میگفتن ان انتم الا بشر مثلنا، هدف شما هم مشؤوم است. اونا فهمودن هدف ما لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسماس. اینا گفتن هدف شما تریدون ان تسدون عما کان یعبد آباؤنا، شما میخواین این آثار گذشته و سنن گذشته ما را از ما بگیرید، پس فأتونا به سلطان مبین. مثلا خدا رو بیار ما ببینیم. نه خب خدا اون معقول است، ولی خدا رو با ببینیم. آخه گنج بیار، مگه او میخواد مسئله تکاثر راه اندازی کنه؟ خب نه، اما این کوثر بخواد راه اندازی کنه. این گنج رو خدای سبحان به عنوان معدن طلا آفریده، فهمشو فرمود فهمشو فی مناکبه ها. بله خب این ناقه، این کار معقولی است و معقول هم است و اثر هم کرده. به خدای سبحان هم فرمود ناقت الله به سقیه ها روش سهه گذاشته. اما شما گنج خانه بیار. چرا گنج خانه نداری؟ چرا باقای فراوان نداری؟ مگر انبیا آمدن که روی تکاثر زندگی کنن یا روی کوثر زندگی کنن؟ گفتن هر جا کسی گرفت به دام تکاثر افتاد افتاد، هر کس تکاثر رهید به کوثر میرسد. اینا میگه او لکن لک بیت من زخرف او تکون لک جنت من نخیل و عنب. خب این بشر مادی میرود طرف تکاثر، انبیا آمدن که اینا رو به کوثر برسونند. اون پیشنهادها و معجزاتی که معقول بود خب آوردن، بالاتر از اونها که اصلا فکر اینها نبود آوردن، که با یک عصا زدن دریا را جاده خاکی کردن دیگه. خب نه، ملاحظه فرمید در آیه 9 دارد که ول الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبینات اونگاه فرد و ایدی هم فی افواهم به این گفتگوها پیش آمده. انبیا با معجزات آمدن، اما با معجزه که اینا پیشنهاد میدادن که او تعتیه بالله و الملائکه قبیل و همه صف خدا و فرشته ها صف بکشن ما اینا رو ببینیم، یا چرا گنج خانه نداری، یا چرا باغای فراوان نداری، یا چرا چشمه های فراوان نداری. این اون اصلش رو که فهمود جاعت هم رسول هم بل بینات، که با بینات و معجزات آمدن که دیگه حجت الهی تمام باشد. اینا یه سلطان مبین میخواستن، اونا رو کافی نمیدونستن. بعد انبیاء علیهم السلام هم فرمودن به این که بالاخره تمام این پیشنهادهایی که شما میدید به استثناء اون چه که محال است ذات اقدس اله باید انجام بدهد، ما هم قبول داریم که مثل شمایی، ما که معجزات خودمون نیاوردیم، که به ما فرمود ببرید ما هم آوردیم، اگر به ما بفرمود معجزات دیگر رو ببرید اونم میاریم. شما حرف ما رو گوش بدید، دعوت ما رو گوش بدید، ببینید به سود شما هست یا نیست. اون رفع بود اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. حالا ملاحظه فرمایید در برابر این ادعا که فرمودن ما انبیای الهی هستیم اونا اشکال کردن، انبیا چه پاسخ دادن؟ فرمود به این که قالت لهم رسولهم این نحنو الا بشر و مثلكم، گفتید که بسیار بشرید، برای ما هم قبول داریم بشرید، اما مگر اون کارا رو ما خودمون کردیم؟ مگر ما خودمون دعوت میکنیم؟ مگر ما خودمون ادعا کردیم؟ به ما فرمودن مردم را اینچنین هدایت کنید، ما میگیم آمنا. به ما فرمودن شما پیامبری، ما میگیم آمنا. اگر ذات اقدس اله یه دستوری بدهد درباره آوردن معجزه جدید، بازم میگیم آمنا. این معجزات و این حرفا رو که ما از خود در نیاوردیم که ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء، این منت الهی است، منت الهی اون نعمت عظماست. اگر ذات اقدس اله چند جا کلمه منت را به کار برده است، نه یعنی لسانن کسی را ممنون کرده، وقتی میگیم ممنون کرد یعنی لا تبطلوا اعمالکم بالمن لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، منت نگذارید، کسی را ممنون نکنید. اما منت به معنای نعمت عظماست در تعبیر قرآن کریم. هر نعمتی را منت نمیگن. آفتاب رو خلق کردن، راه شیری رو خلق کردن، اینا نعمت‌های الهی است، اما نعمت عظمی نیست. اینا یه روزی از بین میرود، اما نبوت، رسالت، امامت، قرآن، دین، اینا برای ابد میماند، حیات انسان رو برای ابد تأمین میکند. اینا میشه منت. المنتو هی نعمت العظمی. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا يا نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين يا يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للايمان. اینجا فهمود يمن على من يشاء، اگر به کسی بخواهد نعمت امامت بدهد، نعمت ولایت بدهد، نعمت الهام عطا کند، نعمت رسالت بدهد، نعمت نبوت بدهد، این نعمت ها چون عظیم است از اینها به عنوان منت یاد میکند. لکن الله یمن على من یشاء، یعنی ینعم نعمت عظما على من یشاء من عباده. او وقت تا کنون ما هرچی گفتیم بر اساس منت و نعمت عظمای الهی بود، از این بعدم اگر دستور بدهد این کار رو خواهیم کرد. بعد دو تا برهان نقل میکنن. میبینید خب شما خب این تفسیرهایی که در طی این 11 قرن از تفسیر طبری تا تفسیری که الان هست، بالاخره در طی این 11 قرن، حالا قبلش هرچی بود که در دسترس نیست، اما این تفسیرها 11 قرن که در دسترس هست. انبیاء علیهم السلام آمدن بر اساس اون خطبه اول نهج البلاغه که وجود بارک است همین سلام الله علیه فرمود انبیاء آمدن یثیر لهم دفائن النقول دفائن العقول، یعنی اون گنجینه ها و استعداد های عقلی صاحب نظران را که بسته بود اینا اثاره کردن، شکوفا کردن، ثوره به انقلاب ایجاد کردن. یثیر لهم دفائن العقول، اونگاه همین ها که دفائن عقلیشون به برکت وحی نبوت اثاره شد، شکوفا شد، شدن جزء علما، فقها، حکما، از این به بعد اینها یسیر لنا دفائن النقول، دفینه های آیات، گنجینه های آیات، گنجینه های روایات را اینا برای ما اثاره می کنن. یه تعاملی است بین عقل و نقل. انبیا آمدن استعدادها را شکوفا کردن تا علمایی که استعدادشون شکفته شده از سخنان انبیا بهره بیشتری برن. شما این المیزانه که نگاه میکنید میبینید این به طور شفاف از مصادیق بارز یثیر لنا دفائن النقول است، یعنی دفینه های این آیات رو که پس از دیگری دار در بیاره. بعضی از تفسیرها شما نگاه میکنید میبینید این کلمه توکل سه بار در اینجا تکرار شده، میگن چون توکل مهم است برای اهمیت مسئله تأکید شده. این یه جور تفسیره، یه جور است که نه، اولی برهان لم، دومی برهان ان، فرق فراوانی بین این دو هست، سومی اصلا مسیر رو عوض کرده. اینم یه جور تفسیره. حالا بنگرید، فرمود و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله، برای اینکه ما تا حال که حرف زدیم به اذن خدا بود، از این بعد هم باذن الله بشه دیگه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هر کس مؤمن است باید بر الله توکل کنه. چرا؟ بگه توکل برای ما ضروری و لازمه. چرا توکل برای ما لازمه؟ برای اینکه ما به خیلی از امور احتیاج داریم، باید انجام بدیم. رابطه ما با انسان‌های دیگر، رابطه ما با جهان، رابطه ما با گذشته، رابطه ما با آینده باید محفوظ باشه. در بسیاری از این امور ما جاهلیم، نمیدونیم. اونجا هم که میدونیم عاجزیم، اونجا هم که عاجزیم و قدرت عاجزیستیم و قدرت داریم، اون مشکلات هوس اونها نمیگذارد که ما عادلانه عمل کنیم، پس باید وکیل بگیریم. انسان میتواند بدون وکیل تو عالم زندگی کند؟ این که ممکن نیست. پس الوکالتو حقون لارهی بفی، یعنی حتما انسان باید وکیل بگیره، برای اینکه تنهایش نمیتونه کار را انجام بده. خب کی باید وکیلو باشه؟ یک کسی که بلد باشه، همه چیز بدونه، همه چیز بتونه، عادل باشه، سهو و نسیان نداشته باشه، اهل بخل و امساک نباشه، جود و سخا داشته باشه، همه اینها رو داشته باشه. به این غیر از خدا کسی دیگه نیست. لذا به عنوان تقدیم علالله که مفید حسر است، بود اگر کسی مؤمن است الا ولابد بر خدا باید توکل کنه دیگه. بالاخره وکیلگیری لازمه یا نه؟ اگر کسی بگوید من همه امور خودم انجام بدم، خب تو همون قدم اول سقوط میکنه. اگر وکیلگیری ضروری است، وکیل بود اون اوصاف داشته باشه، به این غیر از خدا نیست. لذا از باب تقدیم علالله بر فلیت وکل حصر فهمونده میشه و برهان مسئله ایمان مسئله است، چون شما مؤمنید دیگه. این چنین نیست که به شانس. خب اگر کسی معاذالله مؤمن نبود، حرف برهانی نداشت، به دنبال سراب و خرافات راه میفته، میگه شانس خوب شانس بد. خب اون که حق را نمیپذیرد به دنبال خرافات میفته، شانس از خرافات دیگه، مثل صبر و جخته، مثل عدد 13 است. شانس یعنی چی؟ خب شانس خوب آورد، شانس بد آورد، همین حرفا. مگه انسان میتونه بالاخره به جای تکیه نکنه؟ این رو مستحضری، بددینی میمونه ولی بیدینی نمیمونه. شما الان دیدید هیچ کسی کاری به این اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی نداشت. اینه که شما وقتی نقشه جهان رو ملاحظه میکردید، از بخشی از وسیع شرق، خاورمیانه و اروپا رو این نقشه شوروی گرفته بود، بخشش تو آسیا بود، بخشش تو این قسمت خاورمیانه بود، بخشش هم تو اروپا بود. این هیچ کسی کاری به او نداشت. این مثل آدم برفی آب شد، نه جنگی شد، نه انقلابی شد، نه قیام مردمی شد، نه کودتایی شد. اما اونا که تو خرافاتن، تو هند و امثال هند، روزانه دینشون محکم تره. بالاخره انسان به یه چیزی باید تکیه کنه. منتهی اونا بیچاره نمیدونن به چی دارن تکیه میکنن. اینا که به هیچ چی تکیه نکرده بودن، یعنی بیدین بودن، پاشیدن. اونا که بددینن، ما یکی از مشکلات جدی ما قبل از انقلاب به صورت دلهوره و دلمشغولی ما این بود. میگفتیم الان جهان سه قطبیه، بخشی از این جهان موحدن، یعنی مسلمان ها و مسیحی ها و یهودی ها و زرتشتی ها بالاخره خدا را قبول دارن، بخشی هم کمونیستن که این شوروی سابق این بود، چین این بود، بسیار از کشورهایی که از ناب و اقمار اینا بودن، اینا هم که معتقد نبودن ملحد بودن، بخشی هم بت پرست بودن، نظیر همینایی که تو هندن دو امثال هند. اون که دل مشغولی جدی ما بود این بود که میگفتیم با پیشرفت علم این بت پرستی بالاخره سقوط میکنه. این جمعیت عظیم هند و بخشی از ژاپن و بخشی از چین و اینایی که بالاخره بت پرستن، اینا اگر خدای ناکرده بیان به طرف صفحه کمونیستی، صفحه را سنگین میشه. اومد این صفحه و صحنه موحدان و خداشناسا سبک میشه، اینا سقوط میکنه. اگر علم پیشرفت کرد و اونا دست از خرافات برداشتند و کمونیست شدن چه باید کرد؟ این یه دلمشغولی جدی برای ماها بود که در جمع خصوصی این درد داشتیم. یه طرح هم ریختن که چیکار بکنیم، چجور تبلیغش رو بکنیم، چجور کتاب بنویسیم، چجور حرف بزنیم و مانند. اما دیدید طولی نکشید که بددینی موند ولی بیدینی نموند. بالاخره انسان اگر نشد به شانس هم که شد معتقد میشه. چرا؟ چون میدونه که خودش ضعیفه، یه چیزی با دور اداره کنه. میفهمون شما اینه که میدونی ضعیفی، باید به چیزی تکیه کنی، اون چیز خداست. به دنبال اون نیفتادی یا پوچ محضی سقوط میکنی یا به دنبال شانس و خرافات دیگه میری. این برهان راجب مؤمنین تام است که شما باورتون است که کل نظام را خدا خلق کرد، یک، کل نظام را خدا میپروراند، مدبر است، دو، شما هم در بسیاری از امور علمی و عملی محتاجی، سه، اون بخش ضعیفی هم که میدانی نمیتوانی حفظ کنی، چهار، پس تکیگاهی میخوای، پنج، اون تکیگاه باید علیم باشه، قدیر باشه، منزه از سهو و نسیان باشه، منزه از بخل و امساک باشه، اهل جود و سخا و کرم باشه و او فقط خداست. اون میشه برهان علم. ماده ازلی هم مثل خود اوناست دیگه، یعنی یه چیزی خود ساخته است. از اونا سوال بکنی کی خلق کرد، میگن خود ساخته است. این مثل سنگ و حجر و مدر عادی دیگه است دیگه، فرقی نمی کند که. خب بنابراین اینا مبدع قابلی را قابل قبول دارن، نه مبدع فاعلی را. پس این میشه برهان علم. پس وعلی الله فلیتوکل المؤمنون لأنهم مؤمنون. این برهان علم. حالا بعد از این برهان این شروع می شود، و علی الله فلیتوکل المؤمنون. برهان اینش اینه که خب ما تا الان تو کنار سفره خدا نشستیم، تا الان قدم به قدم ما را اداره کرد، خب از این بعد هم او ما را اداره میکنند دیگر. اون و علی الله فلیتوکل المؤمنون یه برهان عام جامع و فراگیر است که کاری به مسائل شخصی ما ندارد، که میشه برهان لم. اما این کاری به مسائل شخصی ما دارد. یاد ما الان تو کنار سفره اون نشستیم، قدم به قدم ما رو او اداره کرده. خب از این بعدم بود تکیه کنیم دیگه. چرا بود تکیه نکنیم؟ مگه ما تا حال بد دیدیم؟ و ما لنا الله نتوکل علی الله بقد هدانا صبرنا. تا حال که دست ما رو گرفته، ما که باید وکیل بگیریم. تا حال که او ما رو اداره میکرده، الان چرا نمک نشناسی بکنیم سراغ دیگری بریم؟ خب همون ادامه میدیم دیگه. این میشه برهان این که با اولی فرق میکنه. بعد مسئله صبر پیش میاد. یکی از سوالاتی که شده بود این بود که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه که مردم را به صبر بودن دعوت کرد، خودش صابر نبود در جریان مصاحبه با خضر، چگونه مردم را به صبر بودن دعوت کرد؟ در جریان خضر دستور مبارک کهف، اونجا وجود مبارک خضر بهش فرمود که بعد از اینکه آیه سوره کهف آیه 66، بعد از اینکه وجود مبارک موسی به حضرت خضر سلام الله علیه ما پیشنهاد داد، قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، وجود مبارک خضر فرمود قال انک لن تستطیع معی صبرا و کیف تصبر و علی ما لم تحط به خبرا. وجود مبارک موسی سلام الله علیه فرمود ستجدون ان شاء الله صابرا بلا اسیل لک امرا. چند بار که بی صبری کرد، وجود مبارک خضر فرمود میگه من گفتم میگه شما نمیتوانی صبر بکنی. آیه 75 این است که علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا. خب چند بار وجود مبارک موسی کریم بی صبری کرد؟ وقتی موسی صابر نیست، چگونه مردم را به صبر بودن دعوت بکند؟ پاسخ این سوال این است که وجود مبارک موسی کریم از همه اینها صابر بود، صابرتر بود، اصبر از همه اینها بود، صبارتر از همه صابران بود، به دلیل اینکه هم در برابر درباریان فرعون ساریان متمادی صبر کرد، هم بی مهری ها و بی ادبی های خود بنی اسرائیل که گفتن که اذهب وقو انت وقوم که ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، این رو صبر کرد. بنی اسرائیل فقط ظلم فرعون رو صبر کردن حد اکثر. وجود مبارک موسی کریم هم اون رو صبر کرد، هم بی ادبی و جهل علمی و جهالت عملی قوم خود صبر کرد. در جریان دیدار با حضرت خضر سلام الله علیه ما این امر مشروعی بود. این پیغمبر از صاحب شریعت است، یک کارای برخلاف شریعت می شود که مطابق با باطن امر است نه مطابق با ظاهر امر. کشتن یک جوان، شکستن یک کشتی، این کارها خب برخلاف شریعت است. وجود مبارک موسی کریم که مأمور به باطن نبود، وجود مبارک خضر سلام الله علیه مأمور به باطن بود، برابر ولایت عمل میکرد، برابر ملکوت عمل میکرد. نبر این برای حفظ احکام دین به حضرت خضر میگفت آخه این کار کردی، آخه برای چه؟ این مشروع نیست. این صبر ستمی بر خود موسی کریم نیامد که او تحمل نکند. که این یک مشکل علمی بود و مطابق با شریعت نبود. وجود مبارک خضر فرمود که شریعت یه ظاهری دارد که تو مأموری، یه باطنی دارد که اسرار الهی است که خدا مرا مأمور اون کار کرده. من اگر یه کاری که به حسب ظاهر خوب نیست انجام دادم، چندین برابر حکمت و مصلحت پشتوانه اوست که بعد میفهمی. خب این بی صبری محمود و ممدوحی است. اما اون صبر در برابر بیگانه از قوم خود صبارتر بود، و اینکه ساریان متمادی هم ستم فرائنه را تحمل کرد و فرار کرد و بالاخره تبعیدی به صورت فرار خائفاً یترقب به مدین رفت و اون مشکلات تحمل کرد و شبانه از چیز برگشت و این مشکلات را تحمل کرد و جسارت‌های قوم خودش هم تحمل میکرد. لذا فرمود به این که من در برابر اون چرا که تو میگویی سبا ماست و نسبرن علا ما آزیتموها. خب فتحصل اونها انبیا دعوت کردن، اینا اعتراض کردن، ادعا و دعوا داشتن، اینا اعتراض کردن. انبیاء علیه السلام هم دعوتشون را مدلل و برهانی کردند، هم دعوا و ادعای خود را مصرح کردند، براهین هم اقامه کردند. لمی و اینی از این بعد دیگه جنگ و گریز شروع شده. وجود مبارک موسی کریم فرمود که از این بعد حرفایی که میزنید دیگه اهانت است و سب است و لعن است و فحش است. و هم ورن اصبرن، این ورن اصبرن آن ما آزیتون ها تلعیه استادگی است. الحمدلله رب العالمین.